Salat ve selam ala seyyidil enbiya'i vel mursalin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina. Abil Gasim-i Muhammed. Sallallahu aleyhi ve ala ahli beytihi tayyibin At-tahirin al-ma'sumin al-mukarramin Takalif ve mas'uliyyatuhu که حضرت حسین وارث همه انبیا در حال انبیا نسبت به تکالیف و مسئولیت ها بود نشانگر ارزش خاص انسان در پیشگاه پروردگار مهربان عالم حداقل در کره زمین هیچ موجودی در معرض تکالیف و مسئولیت‌های تشریعی قرار نگرفته یعنی چنین بهایی خداوند به هیچ یک از موجودات زمین نداده شخصیت‌های عظیمی مانند سید ابن طاووس در قرن هفتم وقتی که به نقطه بلوغ و تکلیف می‌رسیدن برای اون زمان خاص ارزش زیادی قائل بودن و حرفشون این بود که این 15 سال عمر ما عمر حیوانی بود یعنی ما یه جنبنده معمولی بودیم حیوان یعنی موجود حیات دار کلمه توهین آمیزی نیست همین کلمه رو خداوند درباره آخرت به کار گرفته و ان الاخرت لهی الحیوان آخرت زنده است زمینش، آسمانش، موجوداتش و زنده با شعور این یکی از تفاوت‌های آخرت با دنیاست دنیا یه بخشش جماد صاحب حیات نیست البته به این معنی عام و ولی آخرت کلش، ظاهرش، باطنش، حیات. می گفتن تا اول تکلیف و بلوغ ما یه موجود زنده معمولی بودیم مثل بقیه زنده ها، اما در نقطه بلوغ و رسیدن به تکلیف خدا ما رو جدا کرد و امتیاز خاص به ما داد. از اون به بعد بود که ما از نظر پروردگار انسان شدیم و این تکالیفی هم که به ما ارائه کرده از شاخه های پرارزش عقل ماست. اگر عقل رو با چنین وزن معنوی به ما نمیداد، ما رو در دایره تکلیف نمی بود. می گفت عقل نداره پس تکلیف نداره. و برای ارائه این تکالیف از بس که دارای ارزشه و دارای آثار بی‌نظیر، 124,000 پیغمبر رو مبعوث به رسالت کرد، به فرموده ابی عبدالله 114 کتاب نازل کرد. این روایت 114 کتاب رو فخر رازی که از دانشمندان مشهور غیر شیعه است در جلد اول تفسیر کبیرش از حضرت حسین نقل میکنه. 124,000 پیغمبر، 114 کتاب برای ارائه تکلیف، 12 امام برای تفسیر تکالیف. همه اینا نشونگر ارزش تکلیف و ارزش مسئولیت. به تناسب عظمت تکلیف، پشت گردن به تکلیف، زمین گذاشتن تکلیف، انجام ندادن تکلیف، در حقیقت رو برگرداندن از پروردگار و 124,000 پیغمبر و 12 امام و 114 کتاب، یعنی با عمل نکردن به تکالیف انسان در یک قربت کامل آخرتی و دنیایی قرار میگیره. وقتی در دنیا همه انبیا رو از دست میده، 114 کتاب رو به عنوان پشتوانه خودش از دست میده، 12 امام رو از دست میده، خوب نسبت به این نیروهای عظیم معنوی میشه غریب. اگر در این قربت بمیره، آیا قیامت این قربتش قابل جبرانه؟ یعنی امکان داره؟ یه پیغمبر قد علم بکنه بگه این مرد یا این زن امت من بوده، خدایا شفاعت منو در حق او بپذیر. امکان داره کتابی از این 114 کتاب به شفاعت برخیزه؟ چون یه شفیع قیامت کتاب. امکان داره یه امام با اون گستردگی محبت و مهرش به شفاعت برخیزه؟ بهترین جواب این مسئله رو از خود قرآن بگیریم. سوره مدثر، پنج شیش تا آیه در این زمینه هم بیشتر نیست در این سوره که پروردگار می‌فرماید بهشتی‌ها، اونایی که مستقر شدن، که از آیات استفاده میشه یه مدتی اهل بهشت اشراف به اهل جهنم دارن، یعنی میتونن اونا رو ببینن، باهاشون هم حرف بزنن. اونجا بعد مکانی و زمانی مطرح نیست، زمان در اونجا وجود نداره، لذا اهل بهش که میگن همه مرد و زنشون به سن یه جوان 20 سالن، این 20 سالگی تا ابد میمونه، زمان نیست که اثرگذار در او باشه، چون اگه بخواد اثرگذار باشه باید بشه 21 ساله 25 ساله 30 ساله 60 ساله خورد بشه تمام بدن، اما زمان وجود نداره. بعد مکانی هم وجود نداره، یعنی ممکنه یه نفر طبقه هفتم جهنم باشه، یه نفر در فردوس اعلا باشه، راحت میتونه اونی که در فردوس اعلاست با اونی که در درکات طبقه هفتمه حرف بزنه، خوب صدای هم دیگه رو میشنوه. فی جنات یتساءلون، اونایی که در بهشتن، به اونایی که در جهنمن میگن ما سلککم، عامل افتادن شما و افتادن راه شما به جهنم چیه؟ میتونین برای ما بگین؟ میگن بله میتونین بگین. یتساءلون عن المجرمین، خدا اسم اینا رو گذاشته مجرمین، بعد بهشتی ها میگن علت افتادنتون به دوزخ چی بود؟ ما سلککم فی سقر، سقر یعنی آتش برافروخته ای که نه سرد میشه نه خاموش میشه. جواب میدم لم نکو من المسلم، یه دونه از تکلیفایی که به ما خدا و انبیا و ائمه و کتابهای آسمانی ارائه کردن نماز بود، ما هم گفتیم نمیخوایم. نمیخونیم. خب این معنیش خدا نخواستن، انبیا نخواستن، کتابهای الهی نخواستن، ائمه نخواستن، چه معنی دیگه ای داره؟ بگم من عاشق ابی عبدالله هم، من این نماز رو قبول ندارم، این عشق یقیناً دروغه، چون ابی عبدالله کسیست که در برابر 30,000 جمعیت وسط میدان کربلا بعد جنگ اول که 17-18 نفر زنده موندن نماز واجب ظهرش و خون با جماعت، نمازم دو تا شهید داد، چون امام وقتی وایستاد رو به قبله تیراندازان عمر صد اومدن جلوتر گفتن بخونیم میزنیم، امام هم گفت آماده بشین بخون. دو نفر از صف اومدن بیرون، سعید ابن عبدالله حنفی و زهیر ابن قین بجلی، گفتن حسین جان در کمال آرامش نمازتونو با این 16 باقی مونده بخونید، ما جلوتون وای میستیم، اگه زنده موندیم ما هم نمازمونو میخونیم، نموندیم که دیگه تکلیف نداریم. تو رکعت اول سعید قطعه شد، تیرای بدی بود، تیز پرش کنان به هر جای بدن میخورد میکند، به گوش میخورد، به گونه میخورد، به دهن میخورد، به چونه میخورد، به سر میخورد، به دست میخورد، میکند. سعید شهید شد، زهیر از قدرت بدنی بالایی برخوردار بود، مواظب بود به چشمش نخوره که بتونه مسیر تیر رو ببینه، خودشو بندازه جلو که به امام نخوره. خب عشق به این مرد بدون نماز عشق دروغی نیست؟ ما حتما دروغه. حسین ابن علی میگه منو میخوای؟ نمازمو بخوا، دینمو بخوا، اخلاق اطاعتمو از خدا و پیغمبر بخوا. نماز به ما به عنوان یه تکلیف الهی ارائه شد، قبول نکرد، نخواست. حالا واقعا نماز خیلی زحمت داره؟ برای اهل معرفت که خیلی عمل عاشقانه ایه، خیلی. ما قناعت بکنیم به نمازهای واجب. یه شب صحبت علامه امینی و القدیر رو داشتم براتون، گفتم هم من خدمت ایشون رسیده بودم اوائل طلبگیم، سالی 3 ایشون می اومد تهران از نجف، ایشون می فرمودن مدتها نجف مونده بودم، از نجف هم هند و یمن و سوریه و عربستان و مراکز مختلف کتابخونه دار رفته بودم، دیگه قصد کردم بیام ایران، برم مشهد زیارت امام هشتم. گفت وارد مشهد که شدم نشستم فکر کردم، به خودم گفتم عبدالحسین از نجف تا مشهد خدا تو رو برده، برای حضرت رضا چه هدیه ای آوردی؟ آخه یه عده میرن پول تو زریح میندازن، یه عده گل بالای زریح میندازن، یه عده میشینن با دست پارچه میبافن به دقت میبرن میندازن رو زریح. گو من اینا رو دیده بودم، به خودم گفتم مردم عوام بی سواد دهاتی میان هدیه میارن، تو چی آوردی؟ فکر کردم چه هدیه ای تهیه کنم. به محضر مبارک حضرت رضا هدیه کنم. دیدم امامان ما با همه وجود عاشق نماز بودن، عاشق بودن که تو تیرباران لشکر، تو گرمای 50 درجه، تو گرسنگی و تشنگی، تو دل داغدار وایستادن به این زیبایی نماز خوندن. گفتم بهترین هدیه برای حضرت رضا نماز. سفرم رو تنظیم کردم رو 40 شبانه روز. اون وقتم خیلی شلوغ نبود، گفت برای خودم بالا سر حضرت رضا یه جایی رو تهیه کردم، تو 40 شبانه روز هم شب هم روز 40,000 رکعت نماز خوندم و هدیه ی حضرت رضا کرد. به خدا گفتم من ثوابشو نمیخوام، هر چی داره بده به امام هشتم. اونی که اهل دل اهل معرفته نماز میخونه، هیچ هم سنگین نیبه، خیلی هم با ادب نماز میخونه، با وقار نماز میخونه، درستم نماز میخونه، نمازم میخونه، بعدم به پروردگار میگه کار من لایق تو نبود، ببخش من. ما نماز نخوند ولم نکنوت امول مسکین. ما مکلف بودیم با پولی که خدا بهمون داده از راه مشروع به افتادگان کمک بکنیم. یک کسی 3 میلیون قسطش عقب افتاده، نمیتونه بده، گرانیه، فقط میتونه فعلا شکم زن و بچه رو سیر کنه، نمیتونه کارهای جنبیش رو اصلاح کن. ما وظیفه داشتیم به او کمک بکن. کسی سکته کرده بود، عکار افتاده بود، زن و بچهش لنگ بودن، ما موظف بودیم کمک بکنیم، ما تکلیف داشتیم، نکرد. پولدار بخیل، من یه موجود زنده بی عاطفه، بی محبت، بی مهر، خیلی هم خداوند در قرآن در سوره آل عمران و توبه و جزء 30 به ثروتمند بخیل حمله کرده، یعنی خوشش نمیاد، دوستش نداره. ما پول داشتیم اما نکردیم این کار، تکلیف داشتیم، تعطیل کردیم. و کنا نخوز و معل خائزین، به ما گفته بودن در مجالس گناه نرین، به ما تکلیف کرده بودن تو جلسات گناه نامحرمان نرین، تو جلسات قمار مشروب نرین، تو جلسات روابط نامشروع نرین. همه اینا زیر مجموعه لغت خائز با ذات و همز. و کنا نخوز و مل خائزین و کنا نکذب و به یوم دین. خدا گفت قیامت حتمیه، 124,000 نفر گفتن حتمیه، 114 کتاب گفتن حتمیه، 12 امام گفتن حتمیه، ما یه نفر مقابل کل اینا گفتیم دروغه. گفتیم خدا دروغ میگه، قیامت چی؟ تمام انبیا دروغ میگن، مرده مگه زنده میشه؟ تمام امامان دروغ میگن، 114 کتاب آسمانی دروغ میگه، دروغه؟ تو راست میگی؟ یعنی این جمع با این 114 کتاب دروغ میگن، تو یه نفر که میگی اینا دروغ میگن، این جمله تو راسته؟ به چه دلیل؟ اینجا قرآن میگه انقدر اینا که پشت پا به تکالیف زدن قریبن، فردن. آیات دیگه میگه فرد، ولقد جئتمونا فرادا، فردن، قریبن، آشنا ندارن. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تمام شفاعت کنندگان قیامت شفاعتشون به حال اینا سودی نداره. حیف نی که آدم دستی دستی خودشو تو دنیا به غربت بکشه، تو برزخ هم غریب باشه، قیامت هم غریب باشه. اینقدر برادران و خواهران اینا قیامت غریبن که خدا در قرآن میگه داداشش ازش فرار میکنه، تا چشمش به برادرش تو محشر میفته در میره که نبینتش. یفر المرء من اخیه، اینقدر خجالت زده است، بدبخت، تو ترس که داداشش در میره، از مادرش هم فرار میکنه، از باباش هم فرار میکنه، از رفیقش هم فرار میکنه، از بچه های خودش هم در میره، از دایه‌ای که شیرش داده بود از اونم در میره، میگه نبینن اینا منو، برای اینکه وقتی وضع منو ببینن میخوان بگن خاک تو اون سرت بدبخت بیچاره، و حداقل فرار کنم تحقیر نشم. رایلو برای اهل ایمان، برای اهل دل، برای اهل معرفت قیامت جای فرار نیست، جای جمع شدنه. امیرالمومنین میفرماد من یه رو قیافم گرفته بود از دست کسی. پیغمبر منو دید، گفت علی جان چرا ناراحتی؟ گفتم جرایان. فرمود بیا مسجد. رفت، گو علی جان خدا قیامت یه منبری رو در محشر قرار میده از جنس نور، منو صدا میزن، من میرم بالای اون منبر، یعنی بلندی اشراف به کل مردم هستی و عالم دارم. من، تو و فاطمه و 11 فرزندتون رو صدا میزنم، همه میان. بعد به تو میگم بلند شو وایس. به کل مردم آخرت میگم این امیرالمؤمنین. ای مردم، خدا دو تا کلید به من داده. کلید نه به معنی کلیدی که تو در میذارن، یعنی دو نیرو. دو تا کلید به من داده، یک کلید درهای بهشت، یک کلید درهای جهنم. میگم ای مردم، من این دو تا کلید رو واگذار کردم به علی. وقتی واگذار به تو میکنم میگم علی جان حالا به اولین و آخرین نگاه بکن. تمام مرد و زنانی که در حد خودشون پیرو ما بودن صدا کن بیان کنار منبر. اینا جدا واین هستن، قاطی دیگران نباشن. همه رو صدا میزنی میان. بعد من را میفتم، شما 12 تا و زهرا دنبال من، پیروانمونم دنبال ما. بهشتم 8 تاست. تو هر بهشتی که منو بردن شما و کل مردان و زنان پیروانو میبرین. علی جان بازم قصه داری؟ گفت نه یا رسولم. فرمود علی جان پس شیعیان تو مژده بده، بشارت بده بهش، بگو شما در قیامت پشتوانه مثل منو داریم، پشتوانه مثل زهرا رو داریم، پشتوانه مثل 11 فرزند تو داریم. چرا آدم تو این دنیا خودشو به قربت بکشه؟ چرا؟ جوانای عزیزم، از ما که گذشته ما داریم میریم، ما رو اون طرفی برگردوندن. دنیا دیگه پشت سر ما قرار گرفته، آخرت روبروی ماست. دوست ندارید شبانه روز به تکالیف کمی، زیاد کنی تکالیف، به تکالیف کمی که متوجهتون میشه عمل بکنید. اولا رحمت خدا رو نازل کنید، ثانیا همه انبیا و کتابهای الهی و ائمه رو دعاگوی خودتون قرار بدید. دعاهای اونا تو زندگیتون پشتوانه بسیار قویه، کار میکنه. چرخ زندگیمونو میگردون، حداقل نمیذاره قیامتمونو از دست بدیم که بدترین ضرر و بیشترین خسارته. یار بابا، اونا با کمال وجود حاضر بودن به مخالفینشون هم یاری بدن. تا برسه به شما، چه برسه به شما که آشناشون هستید. امام شنیدم زید ابن اسامه که مخالف ابی عبدالله بود تو سیاست بازی های مدینه، تو دار و دسته بندی مدینه، این بابا جزء مخالفین امام شده بود. امام شنید مریض، مخالفش مریضه، اومد در خونه در زد، پسر زید ابن اسامه در رو وا کرد، فرمود بابات خونه است؟ گفت داری میمیره. فرمود اومدم عیادتش. گفت بفرم. تا در اتاق وا کردن امام وارد شد، زید ابن اسامه یا اسامت ابن زید، زید ابن اسامه یا اسامه، زار زار گریه کرد، ننشسته. زید گریه کرد، امام آروم اومد کنار رخت خوابش. چرا گریه میکن؟ گوه هم مردنم میترسن. اصلا حضرت نگفت مخالف منی، با من خوب نیستی. فرمود چرا هم مردنت میترسن؟ گوه 6000 درهم بدهکارم، کم آوردم، مال مردم خورم نبودم، نمیتونم بپردازم، ندارم. با این 6000 درهم در دادگاه قیامت چی کار کنم؟ فرمود نگران قیامت نبود، مخالف بودم. امامم میدونست که از مخالفت و اعتقاد عوضیش دست بر نمیدار، هی آرامش بهش داد، نگران نبود. من الان میرم کل بدهی تو رو تسویه میکنم، چون من پول دارم. حسین جان، دوستان را کجا کنی محروم؟ تو که با دشمنان نظر محبت جوون، و حیف این پشتوانه ها رو از دست بدیم، حیف. قربت گاهی به جایی میرسه که پروردگار میفرمد دست جمعی میمیرن اینا، فما بکت علیهم السماء والارض، یه قطره اشک از آسمان ها و زمین براشون جاری نمیشه، اون نمیشناسنشون، بیگانه های بدبخت. اما یه مؤمن واقعی میمیره، یه مؤمن دانا میمیره، یه مؤمن عالم میمیره. پیغمبر میفرمد 40 شبانه روز آسمان و زمین گریه میکنن، رو همه جو میشناسن. ما با ادای تکلیف تو اون کاروان قرار میگیریم. حرفم تمام. یکی از سخت‌ترین نقطه‌های کربلا فردا، نقطه وداع ابی عبدالله با زینب کبری، نه با کل زن و بچه. من مصیبت میخونم، روزه میخونم، اما نمیتونم تمومش کنم، دیگه توانم کم شده، تحملم کم شده. اگر به خودم فشار میارم به خاطر شماست. شما توقع دارین من روزه بخونم، توقعتون خیلی با ارزش. من امشب روی منبر پیغمبر بگم خدا میدونه من به هیچ نمازم، روزم، 130 جلد کتابی که نوشتم، درسایی که خوندم، درسایی که قوم دادم، اصلا امیدوار نیستم. همه امید من به ابی عبدالله. و یه امید یقینی دارم. میگم بالاخره قیامت یه گوشه که با گردن کج وایستادیم صدامون میکنه، چون عادت داره به هر گفت ارفع رأسک. خب قیامت به ما میگه سر تو بونم. پیرمردا قدیمای خیمگاه تا حرم رو دیده بودیم، الان یه مقدار صاف کردن، ولی خیمه ها ساختمونایی که ساختن خیلی بالاتر از صحنه، ولی این بخش سرازیر سربالایی داشت، بالا پایین، پستی و بلندی داشت. بمانه که این دوتا چجوری از هم جدا شد. امام نمیدونم 30-40 قدم اسبش گرفت جلو، دید صدای زینب میاد. مهلن مهلا، اینو من در کتابای مهم دیدم، حالا هر کی هم نوشته باشه که نه نبوده، نه چرا نبوده. عاطفه انسانی نشون میده بوده. آهسته تر بران. تون مران مرکب اگر رانده ای، رحم کن ای دوست به وامانده ای. دهنه اسب کشید سری اومد پایین. چیه خواهر؟ گو 5-6 ساله بودم مادرم صدام زد. گو اون روزی که داره میره میدان من نیستم، اگه باشم که زیر گلوشو میبوسم. حسین جا برادر، به قربان خلق نکویم اجازه بفرما ببوسم گلویم. برادر دعا کن که زینب بمیرد.
میرد حسین من، حسین من نباشد که بعد از تو ماتم بگیرم. دوباره چه جوری جدا شدن نمیدونم، ولی به خواهر گفت من دیگه دارم میرم، دنبالم نیام. چار پنج قدم که با مرکب رفت، دو سه بار روی زین بلند شد و عقب سرشو نگاه کرد ببینه خواهر به خیمه ها رسید یا نه. دید زینب داره میره، ولی با چه حالی داره میره. اما یه بار که برگشت نگاه کرد دید زینبو نمیبینه. نباید به این زودی به خیمه رسیده باشه، انان مرکبو برگردون به طرف خیمه ها. ده بیست قدم اومد دید زینب رو زمین افتاده، قش کرده. برالله شما به من بگیم آدمی که از ناراحتی قش کرده چه جوری به هوشش میاد؟ آب آب نبود که. اما یه آبی به صورت خواهر، صورتش رو صورت زینب گرفت، چنان گریه کرد ابی عبدالله، اشک ریخت رو صورت زینب، چشمشو باز کرد. خواهر چرا بیتابی میکنی؟ مگه جدم نرفت؟ مادرم نرفت؟ بابام نرفت؟ برادرم نرفت؟ خب منم باید برم. گفت حسین من، منو قانع نکن، همه اونا که رفتن دلم به تو خوش بود. کجا داری میری عزیزم؟